فصل هفتم، جدایی لوتر از روم. مارتین لوتر جزو برجسته ترین کسانی بود که برای هدایت کلیسا از تاریکی نظام پاپا به نور و ایمان پاکتر فراخوانده شد. او غیور، پر حرارت و فداکار بود و ترسی جز ترس از خدا نداشت و پایه ای را برای ایمان دینی جز پایه کلام خدا نپذیرفت. لوتر مرد عصر خیش بود. خدا توسط او کاری بزرگ برای اصلاح کلیسا و روشنسازی دنیا انجام داد. لوتر همانند منادیان اولیه انجیل از پیشینه فقر و تنگ دستی برخاست. سالهای اولیه زندگیش را در خانه محقر یک کشاورز آلمانی به سر برد. پدرش به عنوان معدنچی با دسترنج روزانه مخارج تحصیل او را تأمین می کرد. او در نظر داشت پسرش وکیل دعاوی شود، ولی خدا در نظر داشت او را معماری در ساختمان معبد بزرگ بسازد که طی قرنها به کندی در حال ترقی بود. سختی‌ها، محرومیت‌ها و انضباط سخت همه مدارسی بودند که در آنها حکمت الهی لوتر را برای مأموریت مهم زندگیش آماده می‌ساخت. پدر لوتر مردی دارای فکر قوی و فعال و نیروی عظیم شخصیتی، صداقت، ثبات قدم و رکگویی بود. او صرف نظر از اینکه نتیجه چه باشد نسبت به وظیفه مجاب شده اش صادق بود. او را وادار می کرد تا سیستم رهبانی را با بی‌اعتمادی بنگرد. او وقتی لوتر بدون رضایتش به صومعه راه پا قدم نهاد بسیار ناراحت شد و دو سال گذشت تا اینکه با پسرش آشتی کرد و حتی آن زمان نیز عقایدش تغییری نکرد. والدین لوتر توجه زیادی نسبت به تحصیل و تربیت فرزندانشان داشتند. آنان کوشیدند ایشان را در معرفت الهی و صفات مسیحی تعلیم دهند. دعای پدرش خیلی اوقات در نزدیکی فرزندش به آسمان صعود می نمود تا اینکه فرزندش اسم خداوند را به یاد داشته باشد و روزی در ترویج حقیقتش یاری رسان باشد. هر نوع امتیاز برای فرهنگ اخلاقی و ذهنی که زندگی پرزحمتشان مجال لذت بردن می داد به وسیله این والدین مشتاقانه ترقی داده می شد. تلاش هایشان برای آماده کردن فرزندانشان جهت یک زندگی با تقوا و مفید، مصر و جدی بود. استقامت و قدرت اخلاقیشان گاهی انضباط را خشن می ساخت، ولی خود اصلاحگر گرچه در بعضی از موارد به اشتباه والدین پی می برد، اما اکثر موارد آن انضباط را قابل تأیید دانسته و محکومش نکرد. لوتر در سن پایین به مدرسه فرستاده شد و در آنجا با سختگیری و حتی خشونت با او رفتار می کردند. فقر والدین چنان زیاد بود که در راه خانه به مدرسه در دهکده دیگر گاهی مجبور بود برای به دست آوردن خوراکش خانه به خانه سرودخوانی کند و بیشتر اوقات از گرسنگی رنج می برد. عقاید تاریک و خرافاتی متداول آن زمان او را به وحشت می انداخت. شب‌هنگام با قلبی غمناک دراز می کشید و با ترس و لرز به آینده تاریک می نگریست و با وحشت دائمی به خدا به عنوان یک خالق سختگیر، قاضی سنگدل و مستبد و بیرحم به جای پدر مهربان آسمانی فکر می کرد. لوتر با وجود همه این ناامیدی ها قاطعانه به سوی معیار عالی امتیاز اخلاقی و ذهنی که روان او را جلب کرده بود پیش می رفت. آتش او برای معلومات و سیرت جدی و عملی ذهنیش او را به سوی خواستن امور مفید و متین به جای امور سطحی و نمایشی هدایت می کرد. وقتی در سن 18 سالگی وارد دانشگاه ارفوت شد، وضعیتش مطلوب تر و انتظاراتش روشن‌تر از سنین قبل بود. والدینش که در نتیجه صرفه‌جویی و سخت‌کوشی وضعیت بهتری به دست آورده بودند، می‌توانستند همه کمک‌های مورد نیاز او را ارائه دهند. و نفوذ دوستان خردمند تا حدی اثر ناهنجار تربیت قبلی را کاسته بود. او به مطالعه بهترین نویسنده ها همت گماشت و افکار پرمایه آنها را به خاطر سپرد و حکمت مردان حکیم را از آن خود ساخت. حتی تحت انضباط سخت معلمین قبلیش که به او امکان برتری ارائه داده بود، اکنون با تأثیر مساعد ذهنش به سرعت رشد نمود. حافظه قوی، تخیل زنده، قدرت‌های استدلال قوی و کاربرد خستگی ناپذیر به زودی او را در درجه ممتازها بین همشاگردی ها قرار داد. انضباط ذهنی شعورش را پخته بود و فعالیت فکریش را تشویق می نمود و درک زیرکانهی به وجود آورد تا او را برای کشمکش های زندگی آماده سازد. ترس از خداوند در قلب لوتر ساکن شد و او را در حفظ ثبات در هدف یاری رساند و به تواضع عمیق در برابر خدا هدایت نمود. او یک احساس دائمی از اتکایش به کمک الهی داشت و از شروع کردن روز با دعا چشم پوشی نمی کرد، در حالی که قلبش همیشه راهنمایی و حمایت را مطالبه می نمود. او بارها چنین می گفت: خوب دعا کردن نیمه برتر درس خواندن است. لوتر در حال بررسی کتاب‌های کتابخانه دانشگاه کتاب مقدسی به زبان لاتین یافت. چنین کتابی را قبلا هرگز ندیده بود. حتی در مورد وجودش اطلاعی نداشت. او بخشی از انجیل و رساله ها را که برای مردم در مراسم پرستش عمومی خوانده میشد شنیده بود و فکر میکرد که تمام کتاب مقدس به همین بخش ها خلاصه میشود. اکنون برای اولین بار به کلام خدا به شکل کامل نگاه میکرد. او با احساس آمیخته با ترس و شگفتی صفحه های مقدس آن را ورق میزد، در حالی که قلبش به شدت میتپید و نبضش سریع‌تر شده بود. کلام حیات را شخصا خواند و گهگاه مکسی کرده و سپس فریاد میکشید: ای کاش خدا چنین کتابی را به شخص من میداد. فرشتگان آسمان در کنارش بودند و اشعه‌های نور از تخت خدا خزانه‌های حقیقت را برای ادراکش نمایان نمودند. او همیشه از اهانت به خدا وحشت داشت، ولی اعتقاد عمیق از وضعیتش به عنوان یک گناهکار هرگز این چنین وجودش را تسخیر ننموده بود. اشتیاق جدی برای رهایی از گناه و یافتن صلح و آرامش با خدا او را سرانجام وارد صومعه کرد و خودش را وقف زندگی رهبانی نمود. در آنجا لازم بود تا تن به پسترین کارهای پرزحمت و گدایی خانه به خانه بدهد. او در سنی بود که تقدیر و احترام بسیار می‌طلبید و این وظایف پست نسبت به احساسات طبیعی او خفت‌آور بودند، ولی او این تحقیر را صبورانه تحمل می‌نمود با این اعتقاد که به خاطر گناهش لازم می‌بود. هر لحظه را که می توانست از وظایف روزانش چشم پوشی کند به مطالعه می گذراند. از خواب خود را محروم می کرد و حتی از وقت خوردن خوراک ناچیزش می گذشت. فراتر از همه چیز از مطالعه کلام خدا لذت می برد. او کتاب مقدسی را که به دیوار دیر، یعنی محل آموزش راهبه ها که به زنجیر بسته شده بود، یافت و غالب اوقات به آن رجوع می نمود. وقتی اعتقاد گناهکاریش عمیق‌تر شد، سعی کرد تا با اعمال خیش آمرزش و صلح را به دست آورد. او یک زندگی ریاضت‌آور و سخت را با روز گرفتن، بیداری‌ها و تازیان زدن‌ها برای تحت سیطره در آوردن شرارت‌های ذاتیش در پیش گرفت که زندگی رهبانی نتوانسته بود به او رهایی بدهد. از هیچ نوع ایثار که بتواند در دست یافتن به پاکی قلب برای مقبول بودن در نظر خدا فروگذاری نمی کرد. او بعدها چنین گفت: من در واقع راهب پارسایی بودم و قوانین جرگه خود را خیلی دقیق‌تر از آنچه بتوانم بیان کنم متابعت می کردم. اگر بنا بود راهبی با کارهای رهبانیش حیات ابدی به دست آورد، به طور حتم من می باید استحقاق آن را داشته باشم. اگر ریاضتم بیشتر ادامه می‌یافت، حتی به مرگم منتهی می‌شد. در نتیجه چنین ریاضتی دردناک تواناییش را از دست داد و مبتلا به تشنج‌های بی‌حالی شد که از اثراتش هرگز رهایی نیافت. ولی با توجه به همه این فعالیت‌ها، روان گرانبارش آزادی نیافت و بالاخره به آستانه نومیدی رانده شد. وقتی بر لوتر آشکار گشت که همه چیز را باخته است، خدا دوست و یاوری سر راهش قرار داد. استاپیتز پارسا کلام خود را برای او باز نمود و از او خواست تا نگاهش را از خود برگرفته و برای نقض احکام الهی به فکر مجازات دائمی خود نباشد، بلکه نگاه خود را به عیسی نجات دهنده و آمرزنده گناهانش بدوزد. به جای شکنجه دادن خودت، به خاطر گناهانت خودت را تسلیم بازوان نجات دهنده کن. به زندگی بی آلایش و مرگ کفاره دهنده اش اطمینان کن. به پسر خدا گوش بده. او انسان شد تا به تو اطمینان و احسان الهی را ببخشد. او را دوست بدار که اول تو را دوست داشت. قاصد رحمت چنین به او گفت. کلماتش تأثیر عمیقی بر ذهن لوتر گذاشت. او بعد از تلاش زیاد همراه با اشتباهات مورد علاقه‌اش توانست حقیقت را درک کند و صلح و آرامش به روح آشفته‌اش وارد شد. لوتر به مقام کشیش منصوب شد و صومعه از او دعوت کرد تا مقام استادی دانشگاه ویتنبرگ را به عهده بگیرد. در آنجا به مطالعه کتاب مقدس به زبانهای اصلی پرداخت. او سخنرانی راجع به کتاب مقدس را آغاز نمود و مزامیر، اناجیل و رساله ها را برای درک شنوندگان مشتاق گشود. استاپیتس، دوست و موافقش، اصرار داشت تا بالای منبر رفته کلام خدا را موعظه کند. لوتر مردد بود و خود را برای صحبت با مردم در عوض مسیح نالایق میپنداشت. بعد از تلاش طولانی بود که در برابر تقاضاهای دوستش تسلیم شد. او از قبل در کتب مقدس مهارت یافته بود و فیض خدا بر او قرار گرفت. فصاحت کلامش شنوندگان را علاقمند کرد و وضوح و قدرتی که او در ارائه حقیقت نشان می‌داد متقاعدشان کرد و شوق او قلب‌هایشان را لمس نمود. لوتر کماکان فرزند صادق کلیسای پاپ‌ها بود و هرگز فکر نمی‌کرد که چیز دیگری خواهد بود. او با مشیت الهی به زیارت روم هدایت شد. او پای پیاده روانه سفر شد و در راه در صومعه ها مسکن می گزید و در صومعه‌ای در ایتالیا از تماشای آن همه ثروت، شکوه و تجمل حیرت زده شد. راهب‌ها با درآمد شاهانه در آپارتمان‌های باشکوه زندگی می‌کردند و رداهای فاخر و گرانبها به تن داشتند و از سفره‌های مجلل تغذیه می‌کردند. لوتر با بدگمانی‌های درد آور این منظره را با انکار نفس و زندگی مشقت بار خیش مقایسه نمود. ذهنش دچار آشفتگی شد. بالاخره از راه دور به شهر هفت تپه نگریست. با احساسی عمیق خود را به خاک افکنده فریاد برآورد. روم مقدس سلام بر تو باد. او وارد شهر شد، کلیساها را زیارت کرد، به داستانهای شگفت‌انگیز تکراری کشیشها و راهبها گوش فرار داد و کلیه مراسم مقرر را به انجام رساند. همه جا با صحنه هایی روبرو شد که او را حیرت زده و وحشت زده می کرد. او دید که در همه رده های روحانیون شرارت وجود دارد. از اسقف‌ها شوخی‌های شرم‌آور می‌شنید و حتی در حین آیین انشای ربانی از بی‌حرمتی زشت آنان وحشت زده شد. در مراوده با راهب‌ها و شهروندان با هرزگی و اسراف آنان روبرو شد. رو به هر طرف می‌کرد به جای قداست بی‌حرمتی می‌دید. او چنین نوشت: هیچ کس نمی‌تواند تجسم کند چه گناهان و اعمال افتضاح آوری در روم انجام می‌پذیرد. باید دیده و شنیده شوند تا باور گردند. آنها بنابر این عادات روزانه میگویند اگر جهنمی هست روم بر روی آن ساخته شده است. حاویه‌ای هست که هر نوع گناه از آن برمیخیزد. با دستور اخیر پاپ وعده آمرزش گناهان به همه کسانی داده شده بود که بر زانوان از پلکان پیلاتوس صعود نمایند، چرا که گفته شده نجات دهنده ما هنگام ترک تالار محاکمه روم از آن پایین آمده است و این پلکان به شکل معجزه آسایی از اورشلیم به روم انتقال یافته بود. یک روز لوتر با خلوص نیت از این پلکان صعود می‌کرد که ناگهان صدایی چون رعد گویا به او گفت: پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. رساله به رومیان فصل 1:17. او به پا خواست و با خجالت و وحشت زده به سرعت از پلکان پایین آمد. آن آیه هرگز قدرت خود را بر جان او از دست نداد. از آن روز به بعد او بیش از پیش اشتباه اتکاب اعمال انسانی برای نجات و لزوم ایمان مداوم به شایستگی های مسیح را مشاهده نمود. چشمهایش باز شده بود و دیگر هرگز در برابر اخفالهای پاپ‌ها بسته نخواهند شد. وقتی از روم روی برگرداند، قلباً نیز برگشته بود و از آن پس جدایی عمیق‌تر شد تا جایی که همه ارتباط‌ها با کلیسای پاپ‌ها را قطع نمود. لوتر بعد از بازگشتش از روم درجه دکترای الهیات را از دانشگاه ویتنبرگ دریافت نمود. اکنون آزاد بود تا خود را به مراتب بیش از پیش به امر مورد علاقه‌اش یعنی مطالعه کتب مقدس اختصاص دهد. او نظری جدی کرده بود تا تمام روزهای عمرش کلام خدا را به دقت مطالعه و آن را صادقانه موعظه نماید و نه گفتار و تعالیم پاپ‌ها را. او دیگر فقط راهب و یا استاد دانشگاه نبود، بلکه قاصد مجاز کتاب مقدس. او به عنوان شبان فراخوانده شده بود تا گله خدا را که تشنه و گرسنه حقیقت بود خوراک دهد. او با ثبات اعلام نمود که مسیحیان نباید تعالیم دیگری جز آنچه بر اعتبار کتب مقدس پایه‌گذاری شده آن را بپذیرند. این کلمات بر شالوده برتری پاپ ها ضربه می زد. همه آنها در بردارنده اصول حیاتی اصلاحات بودند. لوتر خطر اعتلای فلسفه های انسانی را بر فراز کلام خدا می دید. او بی واهمه به بیانیه نظری استادها حمله می برد و با فلسفه و الهیاتی که مدتها چنین طولانی اثر کنترل کننده بر مردم داشت مخالفت نمود. او این مطالعات را نه تنها بی ارزش بلکه زیان آور قلمداد نمود و سعی کرد تا افکار شنوندگان خود را از سفسطه های فلاسفه و الهیات دانان به حقایق ابدی ارائه شده توسط انبیا و رسولان برگرداند. پیامی که او به مردم مشتاق متکی به گفته‌هایش داد گرانبها بود. چنین تعالیمی هرگز قبلاً به گوششان نرسیده بود. مژده خوش محبت، یک نجات دهنده و اطمینان آمرزش و صلح به واسطه خون کفاره دهندهش قلب‌هایشان را شادمان نمود و امید فناناپذیری را در آنها به وجود آورد. در ویتینبورگ نوری روشن شد که اشعه‌هایش تا اقصا نقاط زمین باید می‌رفت و قرار بود تا زمان آخر در روشنایی توسعه یابد. ولی نور و تاریکی نمی‌توانند با هم هماهنگ شوند. بین حقیقت و اشتباه جدالی من ناپذیر وجود دارد. دفاع و حمایت از یکی به مثابه حمله و نابودی کردن دیگری است. نجات دهنده امان خود فرمود: نیامدم تا صلح بیاورم بلکه تا شمشیر بیاورم. انجیل متی فصل 10 آیه 34. لوتر هم چند سال پس از افتتاح اصلاحات گفت: خدا مرا رهبری نمی کند، او مرا به جلو می راند، او مرا حمل می کند و من حاکم بر خود نیستم. من مشتاقم در آرامش زندگی کنم ولی به داخل آشفتگی ها و انقلاب ها رانده می شوم. او اکنون قصد داشت به این جدال اصرار بورزد. کلیسای روم از فیض خدا مال التجاری ساخته بود. میزهای صرافان، انجیل متی فصل 21 آیه 12، در کنار مذبح آن برپا شده بود و فریادهای فروشندگان و خریداران فضای آنجا را پر ساخته بود. به بهانه جمع‌آوری پول جهت بنای کلیسای پتروس مقدس در روم، به واسطه اقتدار پاپ آمرزش برای گناهان آشکارا عرضه می‌شد. با قیمت جرم معبدی برای پرستش خدا می باید ساخته شود. سنگ زاویه با دستمزد شرارت گذاشته شود، ولی عوامل انتخابی برای گرامی داشت روم مهلک‌ترین ضربه را بر قدرت و عظمت آن برانگیخت. این مسئله مصمم‌ترین و موفق‌ترین دشمنان پاپ‌ها را برانگیخت و ایشان را به نبردی هدایت کرد که تخت پاپ‌ها را لرزاند و تاج سه طبقه بر سر پاپ را تکان داد. مأمور منصوب برای فروش آمرزش گناهان در آلمان، تتزل نام، محکوم به ارتکاب قبیح‌ترین جرایم بر ضد جامعه و احکام خدا شده بود، ولی گریخته از مجازات به خاطر جرایمش برای پروژه‌های دیگر بر ضد اصول مزدورانه پاپ به کار گرفته شده بود. او با بی‌شرمی فوق‌العاده دروغ‌های زننده و افسانه‌های شگفت‌انگیز منتسب به آنها را برای فریب دادن مردم خرافاتی ساده لوح و نادان تکرار می‌کرد. اگر کلام خدا در دسترسشان می بود، این چنین فریب نمی خوردند. برای نگاه داشتن آنها تحت کنترل پاپ ها و ازدیاد قدرت و ثروت رهبران جاه طلب کلیسا بود که کتاب مقدس از دسترسی مردم پنهان شده بود. هنگامی که تتزل وارد شهری می شد، قاصدی پیشا پیش او رفته اعلام می کرد: فیض خدا و پدر مقدس بر در خانه های تان قرار گرفته است و مردم به این متظاهر کفر آمیز که گویا خود خدا نازل شده است خوش آمد می گفتن. این داد و ستد ننگین در خود کلیسا برپا می شد و تتزل از منبر بالا رفته و آمرزش فروشی را به عنوان نفیسترین عطیه خدا می ستود. او اعلام میکرد که با فضیلت گواهینامه های آمرزش تمام گناهانی که خریدار در آینده میل به ارتکاب آنها داشته باشد آمرزیده خواهد شد و اینکه حتی به توبه احتیاجی نیست. اضافه بر این، وی شنوندگان خود را اطمینان می‌داد که آمرزش خریداری شده نه فقط برای زندگان بلکه برای مردگان نیز قدرت نجات را داراست و اینکه در لحظه‌ای که سکه اهدایی به ته صندوق بخورد، روح انسان مرده از برزخ بیرون رفته و به آسمان صعود خواهد نمود. وقتی شمعون مجوس خواست قدرت انجام معجزات را از رسولان بخرد، پتروس به او پاسخ داد: ذرت با خودت نابود باد، زیرا پنداشتی عطای خدا را میتوان با پول خرید. اعمال رسولان فصل 8 آیه 20. ولی پیشنهاد تتزل توسط هزاران مشتاق در هوا قاپیده میشد. طلا و نقره به خزانه او جاری میشد. نجاتی که با پول میشد خرید آسانتر از آنچه مستلزم توبه، ایمان و تلاش جدی برای مقاومت و پیروزی بر گناه بود به دست میآمد. تعلیم کسب آمرزش ها با مادیات مورد مخالفت افراد تحصیل کرده و با تقوای کلیسای روم قرار گرفته بود و عده زیادی به تظاهری این چنین برخلاف منطق و مکاشفه الهی ایمان نداشتند. کسی از اسقف‌ها شهامت نداشت صدای خود را بر علیه این داد و ستد شریرانه بلند نماید، ولی افکار مردم مضطرب و ناراحت می‌شد و عده‌ای مشتاقانه می‌پرسیدند که آیا خدا به وسیله‌ای برای پاک کردن کلیسایش کار نخواهد کرد. گرچه لوتر هنوز به گونه‌ای صادق پیرو پاپ بود، ولی به خاطر فرضیه‌های کفرآمیز فروشندگان آمرزش گناه وحشت زده بود. بسیاری از اعضای کلیسای خود او از این گواهی نامه های آمرزش خریده بودند و طولی نکشید که به شبان کلیسا مراجعه کنند و به گناهان مختلف خود اعتراف نمایند و انتظار آمرزش داشتند، نه به خاطر اینکه توبه کرده و به اصلاح امید داشتند، بلکه به خاطر گواهی نامه های آمرزشی که داشتند. لوتر آمرزش گناهانشان را رد نمود و هشدار داد اگر توبه نکنند و زندگیشان را اصلاح ننمایند در گناهانشان نابود خواهند شد. آنها با استراب فراوان به تتزل مراجعه کرده و شکایت کردند که کشیششان گواهینامه‌های او را نپذیرفته است و بعضی‌ها با شجاعت طلب بازگرداندن پولشان را داشتند. راهب از خشم پر شد. او هولناکترین نفرین‌ها را بر زبان آورد و موجب شد در میادین آتش افروخته شود و اعلام کرد که او دستوری از پاپ دریافت کرده است تا همه مرتدهایی که شهامت مخالفت با آمرزش فروشی مقدس او را دارند بسوزاند. لوتر اکنون با جسارت به عنوان مدافع حقیقت دست به کار شد. صدایش از منبر با هشدار جدی و صادقانه شنیده می شد. او سیرت نفرت انگیز گناه را در برابر مردم قرار داد و به ایشان تعلیم داد که برای انسان غیر ممکن است به واسطه اعمال خودش گناهانش را تقلیل دهد و یا از مجازات آن تفره رود. هیچ چیزی به جز توبه در برابر خدا و ایمان به مسیح نمیتواند گناهکار را نجات دهد. فیض مسیح را نمیتوان با پول خرید چون عطیه ای رایگان است. او به مردم توصیه کرد تا از خریدن آمرزش گناه با پول خودداری کنند، بلکه با ایمان به منجی مصلوب بنگرند. او تجربه دردناک خیش در جستجوی بیهوده کسب نجات به واسطه تحقیر و ریاضت را برایشان بازگو کرد و شنوندگانش را اطمینان داد که با نگاه کردن به خیش و ایمان آوردن به مسیح است که میتوان صلح و شادی را به دست آورد. در حالی که تتزل تجارت و ادعاهای غیر شرعی خود را ادامه میداد، لوتر بر اعتراض مؤثرتری بر ضد این سوء استفاده ها مصمم شد. طولی نکشید که یک موقعیت به او پیشنهاد شد. کلیسای قصر ویتینبورگ آثار متعددی داشت که در روزهای خاص عید در معرض دید عموم گذاشته میشد و آمرزش کامل از گناهان به همه زائران کلیسا و اعتراف کننده ها به گناه اهدا میشد. بنابراین در این روزهای خاص انبوه کثیری از مردم به آنجا می رفتند. یکی از مناسبات بسیار مهم، یعنی فستیوال همه مقدسین، نزدیک می شد. لوتر روز قبل از آن به جمعیتی پیوست که به سوی کلیسا در حرکت بودند و بر در کلیسا پیشنهادات 95 گانه خود را بر علیه فروش آمرزش چسباند. او از روز بعد در دانشگاه آمادگی خود برای دفاع از این پیشنهادات بر ضد همه کسانی که حمله بر علیه آنها را مناسب بدانند اعلام نمود. پیشنهاداتش توجه همگان را جلب نمود. آنها را به تکرار می‌خواندند و در هر سو تکرار می‌کردند. هیجان زیادی در دانشگاه و تمام شهر به وجود آمد. در این رساله نشان داده شده بود که قدرت اعطای آمرزش گناه و معاف کردن از مجازات آن هرگز به پاپ یا شخص دیگری واگذار نشده است. همه این برنامه نمایشی مضحک و نیرنگی برای اخاذی و استفاده از خرافه پرستی مردم بود تا در واقع وسیله‌ای در دست شیطان شود برای نابودی جانهایی که اعتماد به تظاهر دروغین او می‌کنند. همچنین به وضوح نشان داده شد که انجیل مسیح گرانبهاترین گنج کلیساست و فیض مکشوف شده خدا در آن رایگان به همه کسانی که با توجه به توبه و ایمان در جستجوی آن هستند بخشیده می شود. رساله لوتر همگان را به چالش در این بحث دعوت نمود، ولی هیچ کس شهامت قبول کردن این چالش را نداشت. سوالاتی که او مطرح کرد طی چند روز کوتاه در تمام آلمان منتشر شد و طی چند هفته در تمامی دنیای مسیحیت شنیده شد. عده زیادی از پیروان وفادار روم که شرارت وحشتناک متداول کلیسا را دیده و به خاطرش آه و ناله سر داده بودند ولی نمی‌دانستند چگونه از پیشروی آن جلوگیری کنند، پیشنهادات را با خوشحالی فراوان خواندند و در آنها صدای خدا را تشخیص دادند. آنها احساس می‌کردند که خداوند رحمت دست خود را برای جلوگیری از جریان خروشان سریع فساد که از مقر پاپ صادر می‌شد پیش آورده است. شاهزادگان و قضات مخفیانه خوشحال شدند که قدرت متکبری که حق استیناف از تعلیم‌هایش را از مردم باز می‌دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ولی انبوه مردم دوستدار گناه و خرافات از اینکه سفسطه‌های برطرف کننده ترس‌هایشان از بین رفتن هراسان شدند. روحانیون کلیسای هیلگر کار تایید جرایم را متوقف کردند و چون درآمدشان را در خطر می‌دیدند خشمگین شدند و برای دفاع از سفسطه‌هایشان به یکدیگر پیوستند. گناهگر باید با تهمت زنندگان سرسختی مواجه می‌شد. بعضی ها اتهام شتاب زدگی و پیروی از هوس به او زدند و دیگران او را به گستاخی متهم نموده و اعلام کردند که او به دستور خدا عمل نکرده بلکه از روی غرور و گستاخی عمل می نماید. او این چنین به ایشان جواب داد: چه کسی نمی داند که به ندرت کسی ایده ای جدید را بدون اینکه حمل بر غرور و یا متهم به ایجاد مجادله نشود ارائه می کند؟ چرا مسیح و کلیه شهدا کشته شدند؟ چون ظاهراً تحقیر کنندگان مغرور و دارنده حکمت آن روزگار بودند و چون ابتکارات خود را بدون مشورت متواضعانه با منابع و عقاید باستانی عرضه می داشتند. او دوباره اعلام کرد: آنچه که من انجام می دهم انجام داده خواهد شد، نه با خردمندی انسانها بلکه با راهنمایی الهی. اگر کار از خدا باشد چه کسی قادر به متوقف کردن آن است؟ و اگر نباشد چه کسی قادر به پیش برد آن است؟ نه اراده من، نه اراده آنها، نه اراده ما، بلکه اراده تو ای پدر مقدس که در آسمانی. گرچه لوتر توسط روح خدا به حرکت در آمده بود تا کار خود را شروع کند، ولی بنا نبود که کار را بدون کشمکش های سخت پیش ببرد. سرزنش‌های دشمنانش، سوی تعبیر اهدافش و کنایه‌های غیرعادلانه و بدخواهانه نسبت به سیرت و انگیزه‌هایش مانند سیلی خردکننده‌ای بر او وارد می‌شد و بی تأثیر هم نبودند. او یقین داشت که رهبران مردم چه در کلیسا و چه در مدارس با خوشحالی در تلاش برای اصلاحات با او متحد خواهند شد. گفته‌های تشویق کننده مقامات عالی رتبه او را با شادمانی و امید برانگیخته بودند. او پیش از این طلوع روز بهتری را برای کلیسا دیده بود، ولی آن تشویق به سرزنش و محکومیت تبدیل شده بود. تعداد زیادی از رهبران کلیسا و دولت از حقیقت رسالت او متقاعد شده بودند، ولی به زودی متوجه شدند که پذیرش این حقایق در بردارنده تغییرات شگرفی خواهد بود. برای شفافسازی و اصلاح مردم، در حقیقت تخریب اقتدار روم، توقف هزاران جریان مادی روانه به خزانه آن و بنابراین جلوگیری قابل ملاحظه‌ای از افراط و تجمل رهبران تابع پاپ خواهد بود. اضافه بر آن، آموزش مردم تا به عنوان مخلوقات مسئول تفکر و عمل خود باشند و فقط با نگریستن به مسیح برای نجات، تخت پاپ را سرنگون نموده و عاقبت اقتدار خودشان را نابود خواهند کرد. به همین دلیل آنها دانش ارائه شده از خدا را رد کردند و خود را بر علیه مسیح و حقیقت در مخالفت با مردی که برای روشنگری فرستاده شده بود سفارایی نمودند. لوتر وقتی به خود نگاه کرد لرزید. یک نفر بر ضد قوی ترین قدرت های روی زمین. گاهی اوقات شک میکرد که آیا واقعا از جانب خدا هدایت شده است تا در مخالفت با اقتدار کلیسا بایستد؟ او می نویسد: من کی بودم تا با عظمت پاپ که در مقابلش پادشاهان جهان و تمامی زمین می لرزیدن مخالفت کنم؟ هیچ کس نمی تواند بداند که قلبم چگونه در طول این دو سال عذاب کشید و به چه دل سردی، شاید بگویم چه نومیدی من غرق شده بودم. ولی او برای تسلیم کامل به دل سردی رها نشد. وقتی حمایت انسانی شکست خورد، او فقط به خدا نگریست و آموخ که می تواند بر امنیت کامل آن بازوان قادر مطلق تکیه نماید. لوتر برای یکی از حامیان اصلاحات نوشت: ما نمی توانیم با مطالعه و یا ذکاوت به فهم کتب مقدس دست یابیم. وظیفه اول شما شروع کردن با دعاست. از خداوند التماس کن تا از فیض عظیم و فهم صحیح کلامش به تو ببخشد. مفسر دیگری برای کلام خدا جز مؤلف آن وجود ندارد، همانطوری که خود او فرمود: همه از خدا تعلیم خواهند یافت، از زحمات و از ادراک خود امید به چیزی نداشته باش. فقط به خدا و به نفوذ روحش اعتماد کن. این را از کسی باور داشته باش که تجربه داشته است. در اینجا درسی بسیار حیاتی برای کسانی وجود دارد که حس می کنند خدا آنها را فرا خوانده است تا حقایق خطیر این زمان را به دیگران بدهند. این حقایق دشمنی شیطان و کسانی که افسانه های اختراع شده شیطانی را دوست می دارند تحریک خواهد نمود. در جدال با قوای شیطانی به چیزی فراتر از نیروی فکری و حکمت انسانی احتیاج است. وقتی دشمنان به رسوم و سنت و یا به خواسته ها و اقتدار پاپ متوسل شدند، لوتر با کتاب مقدس و تنها کتاب مقدس با آنها روبرو شد. دلایلی ارائه می شد که آنها قادر به جواب دادن به آنها نبودند. بنابراین بندگان تشریفات و خرافات برای ریختن خونش فریاد برآوردند، همانطور که یهودیان برای خون مسیح فریاد کشیدند. هواداران روم فریاد برآوردند که او مرتد است. اجازه زندگی کردن برای یک ساعت بیشتر به چنین بدعتگزار وحشتناکی بالاترین خیانت بر ضد کلیساست. بگذارید برایش بلافاصله دار برپا شود. ولی لوتر گرفتار غضب آنها نشد. خدا کاری برایش داشت که می بایست انجام گیرد و فرشتگان آسمان برای حفاظت او فرستاده شدند. او با وجود این عده زیادی که توسط لوتر نور پرارزش حقیقت را دریافت کرده بودند، هدف غضب شیطان قرار گرفتند و به خاطر حقیقت بدون ترس و وحشت با شکنجه و مرگ روبرو شدند. تعالیم لوتر توجه افکار اندیشمندان را در سراسر آلمان جلب نمود. اشعه‌های نوری که از خطابه‌ها و نوشته‌های او ساطع می‌شدند، هواداران را بیدار و روشن ساخت. ایمانی زنده جایگزین تشریفات مرده‌ای می‌شد که کلیسا برای سال‌ها در بند آن گرفتار بود. مردم روز به روز اعتماد خود به خرافات کلیسای روم را از دست می‌دادند. موانع تعصب تسلیم می‌شدند. کلام خدا که توسط لوتر هر تعلیم و هر ادعای را آزمایش می نمود، مانند شمشیر دودم راه خود را به قلب مردم می شکافت. همه جا اشتیاقی برای پیشبرد روحانی بیدار می گشت. همه جا یک آتش و گرسنگی برای عدالت که هرگز قبلا برای قرنها دیده نشده بود دیده می شد. چشمهای مردم که برای مدت طولانی به سمت رسوم انسانی و میانجیهای دنیوی هدایت شده بود، اکنون به توبه و ایمان به سوی مسیح و صلیب او دوخته می شد. این توجه برانگیخته همگانی ترس مقامات کلیسای کاتولیک را افزایش داد. لوتر احضاریه‌ای از روم دریافت کرد تا اتهام ارتداد را پاسخ گوید. این فرمان دوستانش را به وحشت انداخت. آنها به خوبی از خطری که او را در آن شهر فاسد، جایی که از خون شهدای عیسی مصلوب بود، تهدید می‌کرد با خبر بودند. آنها بر ضد رفتنش به روم اعتراض کردند و تقاضا نمودند امتحان او در آلمان صورت پذیرد. این ترتیب بالاخره مؤثر افتاد و نماینده پاپ برای بررسی این مورد منصوب شد. در دستوراتی که پاپ به این نماینده داده بود، لوتر را از پیش بدعت گذار اعلام کرده بود. بدین ترتیب از نماینده خواسته شده بود که بدون هیچ تأخیری دادرسی و توقیف انجام گیرد. اگر لوتر در عقایدش ثابت باقی بماند و نماینده نتواند جسم او را در اختیار بگیرد، به او قدرت داده شد تا لوتر را در هر نقطه‌ای از آلمان بازداشت کند و تمامی کسانی که وابسته به او هستند را تبعید، نفرین و از کلیساها طرد نماید. و اضافه بر این، پاپ به نماینده خود دستور داد این ارتداد مهلک را کاملا ریشه کن نموده و به استثنای امپراتور همه مقامات در کلیسا یا دولت که در بازداشت لوتر و پیروانش سستی کنند را از کلیسا طرد کرده و همه را به دست انتقامگیر روم تسلیم نماید. در اینجاست که روحیه حقیقی پاپ ها نمایان می شود. هیچ گونه ردپای اصول مسیحی و حتی عدالت معمولی در تمامی این مدرک دیده نمی شود. لوتر در فاصله زیادی از روم قرار داشت و فرصتی برای توضیح و دفاع از دیدگاه خود نداشته بود. با این وجود، قبل از بررسی قضیهش، بلا فاصله مرتد خوانده شد و در همان روز نصیحت، متهم، محاکمه و محکوم شده بود. و همه اینها توسط پدر مقدس خود ساخته، تنها اقتدار موسون از خطا مافوق همه چیز در کلیسا و یا در کشور صورت گرفته بود. در این زمان وقتی که لوتر احتیاج زیادی به حس همدردی و مشورت دوستی حقیقی داشت، مشیت خدا ملنگتون را به ویتینبورگ فرستاد. ملنگتون جوان متواضع و کمرو در رفتار و به نظر دارای قضاوت، معلومات وسیع و فصاحت مجاب کننده همراه با سیرت پاک و درستکارش احترام و تحسین عموم را جذب می نمود. درخشندگی استعدادهایش شاخصتر از نجابت روحیه‌اش نبود. او به زودی پیرو مشتاق انجیل و مطمئن‌ترین دوست و حامی ارزشمند لوتر شد. نجابت، احتیاط و هوشیاریش مکمل شجاعت و انرژی لوتر در خدمت شد. شان در کار به اصلاحات قدرت افزود و منشأ بزرگ تشویق برای لوتر شد. شهر آگزبورگ به عنوان محل محاکمه تعیین شده بود و لوتر پیاده مسافرت به آنجا را در پیش گرفت. واهمه های جدی در مقابلش آشکار گردیده بود. آشکارا تهدید شده بود که در راه گرفتار و کشته خواهد شد و دوستانش خواهش کردند که از این اقدام مخاطره آمیز صرف نظر کند. حتی التماس کردند که برای مدتی ویتینبورگ را ترک نموده و امنیت را در کنار کسانی بجوید که با خوشحالی از او حمایت می نمودند. ولی او موقعیتی که خدا او را در آن قرار داده بود ترک نخواهد نمود. او باید با وجود طوفان‌هایی که بر او می‌تاختند با وفاداری مداوم حقیقت را پشتیبانی می‌کرد. حرفش چنین بود: من چون ارمیا هستم، مرد نزاع و مجادله‌ها، ولی هرچه تهدیدات آنها زیادتر شود، شادی من افزونتر می‌شود. آنها از پیش اعتبار و آبروی مرا نابود کردند و یک چیز ساده باقی است و آن بدن رنجور من است. بگذار آن را بگیرند. بدین ترتیب عمر مرا چند ساعتی کوتاه‌تر خواهند کرد. ولی آنها روحم را نمی‌توانند بگیرند. کسی که مشتاق اعلام کلام مسیح به دنیاست می‌باید هر لحظه انتظار مرگ را داشته باشد. خبر ورود لوتر به آگزبورگ موجب رضایت زیاد نماینده پاپ شد. بدعت‌گذار پردردسر که توجه همه دنیا را برانگیخته بود، اکنون ظاهراً تحت قدرت روم قرار گرفته بود و نماینده مصمم بود تا نگذارد لوتر از دستش فرار کند. لوتر فراموش کرده بود که امان نامه بخواهد. دوستانش اصرار کردند که بدون امان نامه جلوی نماینده ظاهر نشود و آنها خودشان متعهد به دریافت آن از امپراتور شدند. نماینده پاپ در نظر داشت لوتر را در صورت ممکن مجبور به انکار نظریه‌اش کند و در صورت عدم موفقیت باعث انتقال او به روم شود تا در سرنوشت هاس و جروم شریک گردد. بنابراین توسط مامورانش سعی کرد لوتر را مجبور کند تا بدون امان نامه حضور یابد و خود را به فیض نماینده بسپارد. لوتر قویاً از انجام این عمل سرباز زد. و تا دریافت مدرک تضمین کننده حمایت امپراتور در برابر سفیر پاپ حاضر نشد. به عنوان خط مشی پیروان پاپ تصمیم گرفته بودند تا با تظاهر به نجابت رضایت لوتر را به دست آورند. نماینده پاپ در مصاحبه اش با او خیلی دوستانه رفتار کرد، ولی درخواست نمود تا لوتر بدون چون و چرا به اقتدار کلیسا تن دهد و در کلیه موارد بدون بحث و سوال تسلیم شود. او به درستی سیرت مردی را که با او طرف بود حدس نزده بود. لوتر در جواب احترام خود به کلیسا، اشتیاقش برای حقیقت و آمادگیش برای پاسخ به تمام ایرادات نسبت به تعالیم او و تسلیم تعالیم خود، به تصمیم بعضی از دانشگاه‌های مشهور را اعلام نمود. ولی در این حال به روش کاردینال در ملزم کردن او به انکار عقاید بدون اثبات اشتباه بودن آنها اعتراض نمود. تنها پاسخ انکار کن انکار کن بود. اصلاحگر نشان داد که کتاب مقدس موضعش را تایید می کند و با قاطعیت اعلام کرد که نمی تواند حقیقت را انکار کند. نماینده پاپ عاجز از پاسخ گفتن به استدلال‌های لوتر، او را با طوفانی از سرزنش‌ها، طعنه‌ها، تملق و متناوباً نقل قول از احادیث و گفتار شیوخ کلیسا سرگردان نمود و فرصتی برای صحبت به اصلاحگر نداد. لوتر چون دید که درآمد چنین گفتگویی بی نتیجه خواهد بود، بالاخره اجازه یافت تا جوابش را کتبی ارائه دهد. لوتر به دوستی چنین نوشت: در جواب دادن کتبی دو منفعت به دست می آورد. اول اینکه مدرک کتبی در معرض قضاوت دیگران قرار می گیرد. انسان فرصت بهتری دارد تا بر ترس‌ها، اگر نه بر وجدان مرد مستبد، مغرور و پرحرفی کار کند که توسط زبان آمرانه اش سعی به مجاب کردن طرف دارد. در مصاحبه بعدی لوتر بیانیه ای واضح، مختصر و پرقدرت از نظریه اش متکی بر نقل قول‌های متعدد از کتاب مقدس ارائه داد. این مدرک را پس از قرائت با صدای بلند به کاردینال تسلیم نمود که او آن را اهانت آمیز کنار گذاشت و مجموعی از نکات بیهوده و نقل قول‌های نامناسب را قرائت کرد. لوتر که کاملا برآشفته شده بود، کاردینال مغرور را با روشی مشابه پاسخ داد: سنن و تعالیم کلیسا، و به طور کامل فرضیه‌هایش را در هم کوبید. وقتی کاردینال دید که استدلال‌های لوتر بی جوابن، همه خیشتنداریش را از دست داد و با عصبانیت فریاد کشید: انکار کن، وگرنه تو را به روم خواهم فرستاد و آنجا در برابر قضاتی که مأموریت رسیدگی به کار تو را دریافت کرده اند حضور خواهی یافت. من تو و پیروانت و همه کسانی که در هر لحظه از تو پشتیبانی نمایند را تکفیر نموده و از کلیسا اخراج خواهم نمود. و در پایان با صدای مغرورانه و عصبانی فریاد کشید: انکار کن، وگرنه دیگر بر نگرد. اصلاح طلب بلافاصله با دوستانش کنار کشید و بدین ترتیب به وضوح اعلام نبود که انکار عقاید را نمیتوان از او انتظار داشت. این چیزی نبود که کاردینال انتظار داشت. او خود را دلخوش کرده بود که با خشونت لوتر را ترسانده و وادار به تسلیم خواهد نمود. اکنون با حامیانش تنها مانده، با اندوهی در حد اعلا از شکست غیرمنتظره توطئه خود به یک یک آنها نگاه می‌کرد. تلاش‌های لوتر در این مناسبت بدون نتایج خوب نبود. اجتماع بزرگ حضار فرصت داشتند تا این دو شخص را مقایسه کرده و شخصاً در مورد رفتار بروز داده شده توسط آنها و همچنین قدرت و درستی موقعیتشان قضاوت کنند. تفاوت چقدر نمایان بود. اصلاح طلب ساده، متواضع، محکم، با داشتن حقیقت در کنارش با قدرت خدا ایستادگی کرد، در حالی که نماینده پاپ خودپسند، مغرور، آمرانه و غیر منطقی بدون هیچ دلیلی از کتاب مقدس و در این حال با تندی فریاد می کشید: انکار کن و یا برای مجازات به روم فرستاده خواهی شد. با وجود اینکه لوتر اماننامه به دست آورده بود، حامیان روم در نظر داشتند او را دستگیر نموده و زندانی کنند. دوستانش اصرار کردند که طولانی کردن ماندنش بیفایده است. پس بدون تأخیر باید به ویتینبورگ مراجعه کند و اینکه باید نهایت احتیاط در مخفی نگاه داشتن مقاصدش مراعات شود. در نتیجه او قبل از سپیده دم آگزبورگ را سوار بر اسب تنها همراه با راهنمایی که حاکم برایش تعیین نموده بود ترک نمود. او با حس پیش آمد غیر منتظره مخفیانه خیابانهای تاریک و ساکت شهر را طی می نمود. دشمنان هوشیار و بیرحم برای نابودی او توطئه می چیدن. آیا از تله های تهیه شده برای خود نجات خواهد یافت؟ همه این لحظات در بردارنده استراب و دعای جدی بودند. او به دروازه کوچک واقع در دیوار شهر رسید. دروازه برایش باز شد و او و همراهش بدون ممانعت خارج شدند. به محض خروج بی خطر از شهر، فراریان به فرار خود شتاب دادند و قبل از اینکه نماینده پاپ از فرار لوتر باخبر شود، او از دسترس جفار سانندگان خارج شده بود. شیطان و فرستادگانش مغلوب شدند. مردی که فکر می‌کردند در چنگشان اسیر است، رفته بود چون پرنده‌ای از دام صیاد گریخته بود. با خبر فرار لوتر، نماینده پاپ غرق در تعجب و خشم شد. او انتظار دریافت افتخاری بزرگ برای حکمت و استقامتش در معامله با این اخلالگر کلیسا داشت، ولی امیدش نقش بر آب شد. او غضبش را در نامه‌ای به فردریک انتخابگر ساکسونی، مترجم انتخابگر عضوی از گروه انتخاب کننده امپراتور آلمان بود، بیان نمود که در آن به تلخی لوتر را تقبیح نموده و خواسته بود که فردریک اصلاح طلب را به روم بفرستد و یا از ساکسونی اخراج کند. لوتر در دفاع اصرار کرد تا نماینده یا پاپ اشتباهاتش را بر پایه کتاب مقدس نشان دهند و بسیار جدی متعهد شد اگر نشان داده شود که آنها مخالف کلام خدا هستند، تعالیمش را انکار خواهد کرد. از خداوند قدردانی کرد که مستحق زحمت کشیدن در چنین امر مقدسی شده است. انتخابگر تا کنون اطلاعات کمی راجع به تعالیم اصلاح شده داشت، ولی عمیقا تحت تأثیر صراحت، قدرت و وضوح کلمات لوتر قرار گرفته بود و تا اینکه در اشتباه بودن اصلاح طلب ثابت شود، فردریک تصمیم گرفت حامیش باشد. در جواب نماینده پاپ نوشت: نظر به اینکه دکتر مارتین در آگزبورگ در برابر شما حاضر شد، شما باید راضی باشید. ما انتظار نداشتیم که شما او را بدون اینکه به اشتباهاتش متقاعد کنید، مجبور به انکار تعالیمش نمایید. هیچ کدام از دانشمندان قلمرو ما به من اطلاع نداده است که تعالیم مارتین بی‌تقوا، ضد مسیحیت و یا بدعت آمیز هستند. اضافه بر آن، شاهزاده ها از فرستادن لوتر به روم و یا اخراج از قلمرو خود سر باز زد. انتخابگر وجود یک زوال عمومی از محدودیت‌های اخلاقی در جامعه را مشاهده می‌کرد. احتیاج به یک فعالیت بزرگ اصلاحات احساس می‌شد. اگر انسان‌ها الزامات الهی و اوامر روشنگر وجدان را تصدیق کرده و اطاعت می‌کردند، تدابیر پیچیده و پرخرج جلوگیری و مجازات جرایم غیر ضروری می‌بود. او متوجه شد که لوتر برای دستیابی به این هدف فعالیت می کند و از اینکه در کلیسا تأثیر بهتری احساس می شد مخفیانه شادمان بود. او همچنین متوجه شد که لوتر به عنوان یک استاد در دانشگاه به شکل چشمگیری موفق است. فقط یک سال از میخکوب کردن رساله اصلاحگر بر در کلیسای قصر گذشته بود. با این حال از تعداد زائران کلیسا در حین فستیوال همه مقدسین به مراتب کاسته شده بود. روم از پرستش کنندگان و هدایای آنان محروم شده بود، ولی جای آنها با طبقه دیگری پر شده بود که اکنون به ویتینبورگ آمده بودند، نه زائرانی برای ستودن بقایای یادگار گذشتگان آنان، بلکه به عنوان پژوهشگران که تالارهای آن را پر سازند. نوشته های لوتر همه جا توجه تازه‌ای به کلام خدا احیا نموده بود و دانشجویان نه فقط از همه نقاط آلمان، بلکه از سرزمین های دیگر در دانشگاه ازدحام می کردن. مردان جوان وقتی برای اولین بار چشمشان به ویتینبورگ می افتاد، دست هایشان را به سوی آسمان بلند نموده و خدا را برای مسبب شدن تابیدن نور حقیقت از این شهر تمجید می کردن. درست مانند صهیون عهد قدیم، و از آنجا به کشورهای دوردست انتشار یافت. لوتر تا کنون فقط تا اندازه‌ای از اشتباهات پیروان روم برگشته بود، ولی وقتی کتب مقدس را با فرامین و اساسنامه‌های پاپا مقایسه نمود، پر از حیرت شد. او نوشت: من اوامر پاپ را می‌خوانم و نمی‌دانم که آیا پاپ خود دجال است یا رسول اوست که مسیح بدین اندازه در آنها بد جلوه داده شده و مصلوب شده است. با این وجود لوتر هنوز پشتیبان کلیسای روم بود و عقیده نداشت که هرگز از مشارکت با آن فاصله بگیرد. نوشته ها و تعالیم اصلاح طلب به همه ملت ها در دنیای مسیحی رسید. کار به سوئیس و هلند کشیده شد و نسخه هایی از نوشته هایش به فرانسه و اسپانیا راه یافتند. تعالیمش در انگلستان چون کلام حیات پذیرفته شدند. حقیقت به بلژیک و ایتالیا نیز رسیده بود. هزاران تن داشتن از حماقت مرگبار خود به شادی و امید یک زندگی با ایمان بیدار می شدن. روم از حملات لوتر بیشتر و بیشتر مستأصل می شد و توسط بعضی از مخالفین متعصب خود حتی از طرف استادهای دانشگاه های کاتولیک گفته شد که هر کس راهب یاغی را بکشد از گناه مبرا خواهد بود. یک روز شخص غریبه‌ای با تپانچه‌ای مخفی شده در زیر ردایش به اصلاح طلب نزدیک شد و از او پرسید چرا چنین تنها راه می رود؟ لوتر جواب داد من در دست خدا هستم، او قوت و سپر من است. انسان چه کاری می تواند به من بکند؟ با شنیدن این کلمات مرد غریبه رنگش پرید و چنان گریخ که گویا از حضور فرشتگان آسمان فرار می کند. روم مصمم به نابود کردن لوتر بود، ولی خدا مدافع او بود. تعالیمش همه جا شنیده شدند، در کلبه ها و صومعه ها، در کاخهای اشراف، در دانشگاه ها و کاخهای پادشاهان، و افراد شریفی برای حمایت از تلاش های او به پا می خواستند. در این زمان بود که لوتر با خواندن آثار هاس متوجه شد که حقیقت بزرگ تبرئه به وسیله ایمان که خود سعی به حمایت و تدریس آن داشت توسط اصلاح طلب بوهمیایی تصدیق شده بود. لوتر گفت ما همه پولس، آگوستین و من بدون آگاهی پیروان هاس بوده ایم. او در ادامه گفت خدا مطمئنن دنیا را مجازات خواهد کرد که یک قرن قبل این حقیقت موعظه شده است و موعظه کننده سوخته شده است. لوتر در نامه‌ای به امپراتور و اشراف آلمان به نمایندگی از اصلاحات در مسیحیت راجع به پاپ نوشت چیز وحشتناکی است دیدن شخصی که خود را جانشین مسیح وانمود می کند و جلال و جبروتی را به نمایش می گذارد که حتی امپراتوری را یارای مقایسه با آن نیست. آیا این موجود مانند عیسی فقیر و یا پتروس متواضع است؟ آنها میگویند او سرور دنیاست، ولی مسیح که نماینده بودن او را وی مدعی است گفته است سلطنت من از این جهان نیست. آیا امکان دارد که حیطه اقتدار نمایندهش بیشتر از مافوق او باشد؟ در مورد دانشگاه ها وی چنین نوشت من خیلی هراسانم که ثابت خواهد شد دانشگاه ها دروازه های عظیم جهنم خواهند شد مگر اینکه سخت کوشانه در توزیع کتب مقدس بکوشند و آنها را در قلب جوانان حک نمایند. من کسی را توصیه نمی کنم که فرزندش را در جایی بگذارد که در آن کتب مقدس تسلط ندارند. هر مؤسسه‌ای که انسانها در آن بدون وقفه با کلام خدا سر و کار ندارند فاسد خواهد شد. این توصیه در تمام آلمان به سرعت منتشر شد و اثر قدرتمندی بر مردم گذاشت. تمام ملت برانگیخته شد و عده زیادی تحریک شدند تا معیارهای اصلاحات را حمایت کنند. مخالفان لوتر که در آتش انتقام می‌سوختند به پاپ اصرار کردند که اقداماتی قاطع بر علیه لوتر اتخاذ نماید. دستور داده شد تا تعالیم او بلافاصله محکوم شوند. به اصلاحگر و پیروانش 60 روز فرصت داده شد تا اینکه اگر عقایدشان را پس نگیرند همه تکفیر شده و از کلیسا اخراج خواهند شد. این بحرانی وحشتناک برای اصلاحات بود. برای قرنها فرمان تکفیر روم قدرتمندترین پادشاهان را به وحشت انداخته بود و امپراتورهای قدرتمند را لبریز از اندوه و پریشانی کرده بود. آنانی که چنین محکومیت در موردشان صادر می شد به طور عمومی مورد ترس و وحشت قرار می گرفتند. از مراوده با همکیشان محروم می شدند و مانند افراد یاغی می باید گرفتار و نابود شوند. لوتر از طوفانی که به زودی بر سرش وارد خواهد آمد غافل نبود، ولی او ثابت قدم ایستاد و به مسیح به عنوان حامی و سپر خود اعتماد کرد. او با ایمان و شجاعت یک شهید چنین نوشت آنچه نزدیک به اتفاق افتادن است من نمی‌دانم و علاقه‌ای به دانستن آن ندارم. بگذار ضربت هر جا که می‌خواهد وارد شود، من ترسی ندارم. برگی از درخت بدون اراده پدر نمی‌افتد. او چقدر بیشتر توجه به ما دارد. جان دادن برای کلام خدا چیز سبکی است، نظر به اینکه کلمه‌ای که جسم گردید خود جان داد. اگر با او بمیریم، با او زندگی خواهیم کرد و با گذشتن از آنچه که او قبل از ما گذشت، ما در جایی خواهیم بود که او هست و تا ابد با او ساکن خواهیم شد. وقتی حکم پاپ به لوتر رسید، او چنین گفت: من از آن اکراه دارم و آن را دروغین و غیر مقدس می شمارم. خود مسیح است که توسط آن محکوم شده است. من در تحمل چنین مصیبتی برای بهترین اهداف شادی می کنم. پیش از این آزادی بیشتری در قلبم حس می کردم، زیرا بالاخره می دانم که پاپ دجال است و تخت او تخت خود شیطان است. با این وجود حکم پاپ بی تأثیر نبود. زندان، شکنجه و شمشیر سلاح‌های مقتدری برای اجبار اطاعت بودند. ضعیف‌ها و خرافاتی‌ها در برابر فرامین پاپ می‌لرزیدند و با وجود اینکه احساس همدردی عمومی برای لوتر وجود داشت، بسیاری حس می‌کردند که زندگی عزیزتر از آن است که به خاطر اصلاحات به خطر انداخته شود. ظاهراً همه چیز نشان می‌داد که کار اصلاحگر رو به پایان است. ولی لوتر کماکان واهمه ای نداشت. روم لعنتهای خود را بر علیه او فرستاده بود و دنیا بدون شک ناظر جریانی بود تا اینکه او نابود و یا مجبور به تسلیم شود. ولی لوتر با قدرتی وحشتناک حکم محکومیت را به کلیسا برگرداند و برابر عموم تصمیم خود را برای ترک دائمی آن اعلام کرد. لوتر در برابر گروهی از دانشجویان، استادها و شهروندان از همه طبقات جامعه حکمها و فتواها و قوانین و بعضی نوشته‌های تایید کننده قدرت پاپ را سوزاند. او گفت: دشمنان من قادر بودند با سوزاندن کتب من به موقعیت حقیقت در ذهن مردم عادی صدمه بزنند و روان آنها را نابود کنند. و به همین دلیل من کتب آنها را در مقابل می سوزانم. یک تلاش جدی هم اکنون آغاز شده است. تا کنون من فقط با پاپ بازی می کردم. این کار را به اسم خدا شروع کرده و بدون وجود من و با قدرت خدا خاتمه خواهد یافت. لوتر به سرزنش دشمنانش که به خاطر ضعف کارش مسخرهش می کردن چنین پاسخ داد: چه کسی می داند؟ که آیا خدا مرا انتخاب نکرده و نخوانده است و آنها نباید بترسند که با خار شمردن من خدا را خار می شمارند؟ موسی در ترک کردن مصر تنها بود. ایلیا در زمان سلطنت اخاب پادشاه تنها بود. اشعیا در اورشلیم تنها بود و حزقیال در بابل تنها بود. خدا هرگز کاهن اعظم یا شخصیت مهم دیگری را به نبوت انتخاب ننمود، بلکه معمولاً افراد عادی و تحقیر شده را و حتی یک بار آموس شبان را انتخاب نمود. در هر عصری افراد پارسا، رجال مهم، پادشاهان، شاهزادگان، کاهنها و افراد حکیم را به خطر انداختن زندگیشان توبیخ کردند. من نمیگویم که من یک نبی هستم، ولی میگویم آنها باید به خاطر تنها بودن من، در حالی که آنها بسیارند، بترسند. من مطمئن هستم که کلام خدا با من است و نه با آنها. با این وجود لوتر از داشتن تقلای وحشتناک در درونش بی بهره نبود، چرا که تصمیم به جدایی نهایی از کلیسا گرفت. تقریبا در همین وقت بود که او نوشت: هر روز بیشتر و بیشتر حس می کنم که چقدر کنار گذاشتن وسوسه‌ای فرا گرفته شده از دوران کودکی انسان دشوار است. آه، چقدر باعث درد برای من شده است. با اینکه کتاب مقدس را در کنارم داشتم تا خودم را متقاعد کنم که به تنهایی جرأت کنم بر علیه پاپ بایستم و او را چون دجال ترقی کنم، قلب من چه محنت‌هایی که متحمل نشده است. چند بار است که به تلخی از خود نپرسیدم سوالاتی را که به پیاپی بر لبهای پیروان پاپ بوده است: آیا تنها تو حکیم هستی؟ و آیا ممکن است که همه به یقین در اشتباه باشند؟ چه می شود اگر عاقبت این تو هستی که در اشتباه هستی و عده زیادی را در اشتباهت شریک می کنی که در نهایت برای ابد نابود خواهند شد؟ بدین ترتیب با خودم و شیطان جنگیدم تا اینکه مسیح با کلام موسون از خطایش قلبم را بر ضد این شکها تقویت نمود. پاپ لوتر را اگر عقایدش را انکار نکند تهدید به تکفیر و اخراج کرده بود و اکنون این تهدید می رفت تا عملی شود. یک حکم تازه صادر شد که جدایی نهایی اصلاحگر را از کلیسای روم اعلام می نمود و او را ملعون از بارگاه الهی محسوب می کرد و این موضوع شامل محکومیتی مشابه برای تمامی کسانی بود که تعالیم او را بپذیرند. نبرد بزرگ اکنون به صورت کامل شروع شده بود. مخالفت سرنوشت همه کسانی است که خدا آنها را برای ارائه حقایق حال حاضر زمانشان به کار برده است. در زمان لوتر حقیقت حاضر وجود داشت، حقیقتی با اهمیت خاص آن زمان. امروز هم حقیقت حاضر برای کلیسای امروز وجود دارد. همه چیز را مطابق تمایل و اراده خود انجام می دهد، مورد پسند قرار خواهد گرفت تا مردانی را در شرایط مختلف قرار دهد و از آنها اجرای وظایف خاص زمان زندگیشان و اوضاعی که تحت آن قرار گرفتند بخواهد. اگر آنها از نوری که به آنها داده شده قدردانی کنند، دیدگاه‌های وسیع‌تری از حقیقت برایشان باز خواهد شد. ولی حقیقت به همان اندازه امروز مورد پسند اکثریت نیست، چنان که مورد پسند پیروان پاپ که با لوتر مخالفت کردند نبود. همان طرز فکر و تمایل برای قبول فرضیه‌ها و سنت‌های انسانی به جای کلام خدا وجود دارد که در آثار گذشته وجود داشت. کسانی که حقیقت را برای زمان حال حاضر معرفی می کنند، نباید انتظار داشته باشند که با تمایل بیشتری از آنچه که اصلاح طلبان گذشته پذیرفته شدند، پذیرفته شوند. نبرد بزرگ بین حقیقت و ناراستی، بین مسیح و شیطان تا پایان تاریخ این دنیا شدیدتر خواهد شد. عیسی به حواریون فرمود، اگر به دنیا تعلق داشتید، دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت، اما چون به دنیا تعلق ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیدم، دنیا از شما نفرت دارد. کلامی را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید، بنده از ارباب خود بزرگتر نیست، اگر مرا آزار رسانیدند، با شما نیز چنین خواهند کرد، و اگر کلام مرا نگاه داشتند، کلام شما را نیز نگاه خواهند داشت. انجیل یوحنا فصل 15 آیه های 19 و 20. از طرف دیگر خداوند ما به وضوح اعلام کرد، وای بر شما آنگاه که همگان زبان به ستایشتان بگشایند، زیرا پدران آنها نیز با پیامبران دروغین چنین کردند. انجیل لوقا فصل 6 آیه 26. روح دنیا به همان اندازه با روح مسیح هماهنگ نیست که از عهد قدیم نبود و کسانی که کلام خدا را در خلوص آن موعظه می کنند امروزه با التفات بزرگتری نسبت به گذشته پذیرفته نخواهند شد. اشکال مخالفت با حقیقت ممکن است تغییر یابد. دشمن ممکن است پوشیده تر باشد چون زیرکتر است، ولی همان خصومت وجود خواهد داشت و تا پایان زمان نشان داده خواهد شد.